بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. ما این درسمون رو که توضیح اخلاقیات امیرالمؤمنین علیه السلام در زیارت امام هادی علیه السلام از امیرالمؤمنین است توضیح میدیم. ما به دوستان که داشتیم میرفتیم گفتیم نیت کنیم این زیارت کربلا و نجف و کاظمین رو از طرف امام هادی علیه السلام. بعد گفتم که وقتی که میخوایم بریم انشاءالله برای سامرا اونجا رو نیابت کنیم از جانب امام عصر علیه السلام، چون خود امام هادی علیه السلام اونجا هستن. چون واقعش اینه که امام هادی خیلی مظلومه و کمتر ما از فضائلشون و ابتکاراتشون و خیرشون رو ذکر داریم. به خاطر این در صفحه 190 زیارت امام هادی علیه السلام که در مجموعه خطابه‌های قدیر هست رسیدیم به این جمله که حضرت هادی علیه السلام می‌فرماید: انت مطعم الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. به مناسبت اینا یه تذکری رو خدمت آقایون عرض می‌کنم. یکی از توفیقاتی که من داشتم تو این ایام تعطیل، البته واقعا مردم و دوستان خیلی لطف کردن، خیلی زیاد به دید و بازدید اومدن با اینکه خیلی ها مسافرت بودن از همون روز اول نوروز، ولی یه وقتهای خالی صبح اول صبح بعد از نماز اینا من داشتم یه سری فولدرهایی داشتم تو یکی از هاردها که اینها رو اسمشو نمیدونستم. با بچه ها صحبت کردم که اینها رو ببرم به دست بیارم، موفق نبودم. حالا با یکی از بچه ها خودم دارم بررسی میکنم. یکی از چیزهایی که کشف کردم، انگار مثلا 100 میلیون به من پول دادن، کشف کردم یه سری درسایی دادم برای اعضای خانواده هم. به کلی یادم رفته بودیم، اصلا به کلی فراموش کرده بودم. کل خطابه رو در 33 جلسه، هر جلسه بین 4 دقیقه تا 8 دقیقه به خانوادم درس دادم. یادم نبود اصلا. در سال 88 89، و به اصطلاح اینا همه ضبط شده دارم. برای خانوادم یک دوره خلاصه معارف رو گفتم، اصطلاحات معارف، مسائل توحیدی و معاد و نبوت و امامت و قرآن رو گفتم، اونام ضبط شده. خواستم اینا رو بگم که اگر یه وقت شماها خواستید برای خانوادهتون یه درسی بگید که خیلی ضروری و لازمه. یعنی واقعا اینا رو که من کشف کردم یهو خیلی خوشحال شدم از اینکه الحمدلله اون موقع این کارو کردم. مطالب دیگه هم دارم که به اصطلاح اینا رو کشف کردم، اینا توی فولدرای من هست، هر کدوم از اونا رو خواستین در خدمت شما با کمال افتخار تقدیم میکنم. اینو گفتم به خاطر اینکه یه وقت خود این جلسات اینجوری برای خانواده ها مایه گرمیت بیشتر، محبت بیشتر و تقرب اونها به ساحت مقدس ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین میشه. وقت فولدرای خیلی کم هم هست، خواستین تو ماشین که سوار میشیم میریم مثلا جایی، معمولا مسیر همه داریم، اینا رو گوش کنین. اگر مفید بود برای خانواده هاتون بگین، خیلی عالیه. داریم اینا رو، چیزهای مختلفی کشف کردیم الحمدلله. در این زیارت حضرت میفرماد انت مطعم الطعام علی حبه مسکینم و یتیمن و اسیرا. عبارات خود قرآن رو به کار میبره و یطعمون الطعام علی حبه مسکینم و یتیمن و اسیرا. و ضمن اینکه این عبارات قرآن رو حضرت هادی به کار میبره، اشاره میکنن به حقایق و تاریخ زندگی و کمالات امام علی علیه السلام. این انت خطاب حضرت هادی است به امیرالمؤمنین در نجف اشرف. انت مطعم الطعام علی حبه، یعنی طعامی که دادی 3 شب به مسکین و یتیم و اسیر، علی حبه بود. علی حبه یعنی با اینکه این طعامو دوست داشتی، با اینکه بهش احتیاج داشتی. بعضی علی حبه رو برگردوندن به خدا، ولی اون خدا رو بعدم میگه لوجه الله لا ترید و منهم جزاء و لا شکورا. تو خدا آیه هست و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. اون علی حبه رو باید برگردون به خود طعام، یعنی با اینکه اون غذا رو احتیاج داشتی، نیازمند بودی و دوست داشتی، اما اطعام کردی. به خاطر چی اطعام کردی؟ به خاطر لوجه الله این کار کردی. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اینجا اینجوری میفرماید و تو مطعم الطعام بودی، با اینکه طعام رو دوست داشتی. پس این علی حبهی، ضمیر حبهی به چی برمیگرده؟ به طعام. با اینکه طعام رو دوست داشتی، احتیاج داشتی، سه روز روزه بودین، به مسکین دادی و یتیم و اسیر، لوجه الله دادی، یعنی فقط به خاطر توجه به خدا، فقط برای روی خدا. لا ترید منهم جزاء ولا شکورا، علی تو از اونها پاداش نخواستی، حتی تشکرم نخواستی. ما بعضی وقتا یه کاری میکنیم، البته به بچه هامون باید یاد بدیم که تشکر رو یاد بگیرن، ولی خودمون توقع تشکر نداشته باشیم. دقت کنید، در درونمون وقتی یه خوبی میکنیم برای خدا، دیگه توقع تشکر نداشته باشیم. انت مطعم الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا لوجه الله، لا ترید منهم جزاء ولا شکورا، از اونها پاداش نمیخواهی، تشکرم نمیخواهی. یا علی و فیک انزل الله تعالی، درباره تو نازل کردی این آیه رو. کدوم آیه رو؟ آیه بعدی رو. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و اینها کسانی هستند، یعنی علی توی این که ایثار میکنی بر خودتون، یعنی دیگران را بر خودت مقدم میداری. ایثار یعنی مقدم داشتن دیگری بر خودش، استیثار یعنی مقدم داشتن خودش بر دیگران. خیلی جاها استیثار کردن در مشکلات، خودشون رو مقدم داشتن بر دیگران، یعنی خودشون رو در مقابل مشکلات قرار دادن. این استیثار با سین. اما ایثار یعنی دیگران رو مقدم داشتن بر خودشون. تو در این اطعام طعام دیگران رو مقدم داشتین شماها. و یؤثرون علی انفسهم، ایثار میکنن بر خودشون. ایثار یعنی مقدم داشتن دیگران بر خودشون. استیثار یعنی خودمون رو بدیم دم تیر، دیگران رو قایم کنیم، اون میشه استیثار. چقدر عرب لغتش جالبه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی اگرچه مال خودشونه، خصاصه یعنی اختصاصی خودشونه، خیلی هم به این احتیاج دارن، خیلی هم مشکلشون با این برطرف میشه، ولی ایثار میکنن. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، و کسانی که از حرص خودشون رو نگه میدارن، شح یعنی نفس، شح نفسه یعنی حرص باطنی. و من یوق شح نفسه، کسی که نگه داشته شده حرص درونیش، یعنی حرص درونیش رو یه کاری کرده که نگه داشته، این حرصی که داره برای خودش بذاره اینو نگه داشته و به دیگران داده. فاولئک هم المفلحون، اونا کسانی هستن که اونا رستگارانن. که و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون هم توی عرض کنم که سوره حشر هست. کسانی که نگه داشته بشون، یوق از لغت همون تقواست، وقایقیه، مجهولش میشه یوقع. اصلا آدم فکر نمیکنه یوقع از تقواست، تقوا همون یوقع است که واوش به اصطلاح اومده وقیه بوده، اون وقت تقوا شده یعنی وقوا بوده در واقع، به خاطر اینکه دوتا و نباشه واوش رو تبدیل کردن به ته. و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. خیلی عجیبه، صفات اوریجینال انسانسازی را حضرت هادی علیه السلام در اینجا خطاب کرد به حضرت امیر. و انتل کاظم للغیظ، این کاظم غیظ خیلی مهمه، مهمترین. مثلا بعضی از افراد عوام یا ما خودمون هم جز عوام هستیم، فکر میکنیم که امیرالمومنین هیچ وقت عصبانی نمیشه. امیرالمومنین که عصبانی نمیشه، عصبانی میشه، امیرالمومنین روحیش تغییر میکنه. امیرالمومنین خیلی لطیفتر از ماست، هزاران بار لطیفتر از ماست. کسی که لطافت داشته باشه خب ناراحت میشه، اما کظم غیظ میکنه. کظم یعنی فرو میبره در گلوش این غیظ رو و چیزی نمیگه. این کظم غیظش مهمه. و انتل کاظم للغیظ، نه اینکه ما فکر میکنیم که معصومین مثل سنگن، هیچ تغییر نمیکنن. اینجوری نیستن که، اتفاقا تغییرات اونها این انعطاف اونها هم در خوبی هم در بدی خیلی لطیف‌تره. کسی که خیلی با محبت و عاشقه، با کوچکترین ناراحتی معشوق چیکار میکنه؟ تغییر میکنه. اما این تغییر را، تغییر درونیشون و عصبانیت باطنیشون رو ظاهر نمیکنن، فرو میبرن. لذا اسمشون میشه کاظم. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که خدا به حق امام زمان ده ها بار صد ها بار قسمت میکنه بریم زیارتشون، موسی بن جعفر کاظم بود لقبشون. کاظم یعنی کظم غیظ میکرد. این همه در زندان بود، شکایت نکرد، ناراحت نشد، عصبانیت نداشت. و انتل کاظم و للغیظ، غیظ خشم، غیظ خشمی که آدمو ناراحت میکنه به هم میریزه. تو فرو میبری خشم خودتو و هیچ چی نمیگی. خود پیغمبر رو در حالاتشون گفتن، وقتی افراد و این اعرابی ها یعنی بادیه نشینا، خیلی هاشون ادب و اینا سرشون نمیشد، می اومدن به پیغمبر صحبتی میکردن، میدن پیغمبر رنگش عوض شد، خب ناراحت میشد، عصبانی میشد، ولی سرشون انداخته پایین هیچ چی نمیگه، سکوت میکنه، ذکر میگه. نه اینکه پیغمبر سنگه، خب اگه سنگه که فضیلت نیست که، البته اصلش خدا آفریده، اگرم سنگ باشه، اگه سنگ باشه ناراحت نشه که این فضیلت نیست که، فضیلت اینه که لطافت روح در نهایت داره، اما کظمشو فرو میبره. و انتل کاظم للغیظ، وقت نتیجه کظم غیظ و خشم، والعافی عن الناس، مردم رو عفو میکنی، میبخشی، معاف میکنی. معاف از لغت عفوه، خیلی ها نمیدونه، معاف از لغت عفوه، معاف کن یعنی ببخشش، یعنی عفوش کن. معاف اسم زمان و مکان است از عفو، یعنی او را در جای عفو قرار بده، معافش کن. استعفا هم از همین لغته، استعفا یعنی طلب میکنم که خدای من ببخش، اینو نمیخوام. و در مسئله امری که خدا به پیغمبر اکرم کرد برای معرفی امیرالمومنین علیه السلام، پیغمبر اکرم فرمود به جبرئیل که از خدا بخوا که منو استعفای منو قبول کنه، یعنی منو ببخشه. ببخشی یعنی امر نکنه، یعنی منو ببخشی بگذره. اف استیفا، معاف، اف همش از یک لغته. اینجا میفرماید والعافی عن الناس، تو کاظم غیظی و مردمو میبخشی. واقعا برای من که هیچی واقعا نمیفهمم از عمق دین، این یه دونه مسئله به اندازه یه اپسیلون روشن شده، یعنی برای من قابل توجیهه که آدم خیلی از به اصطلاح چیزا رو، آدم های معمولی هم خیلی از نقص افراد دورورش رو ببینه، هیچی نگه، عفو کنه، سکوت کنه، ببخشه، برعکس لوازم عصبانیت عمل کنه. این برای من توجیهه. اون وقت وقتی این چیزی بود، آدم میگه اه من الان یه فسادی کردم، یه گناه بزرگی کردم، اومدم خدمت امام علیه السلام، امام علیه السلام به من نگاه میکنه میخنده، مگر در موارد خاصی که خیلی میخوان اتمام حجت بکنن. واقعا اگه اینجوری نبودن مردم نمیتونستن برن خدمت ائمه. سلمان و ابوذر و حذیفه اونا که معصوم نبودن، اما در این حال به ائمه انقدر نزدیک بودن، میدونستن که اونا غیب میدونن، اما اونا غیب دونستنشون رو در برخورد مردم دو جور حل میکردن، یه جور سویچ آف میکردن. سویچ آف عبارتش در کتابهای اعتقادی اینه: اذا شاءوا ان یعلموا علموا، اذا شاءوا ان یعلموا، این روایت ها یعنی باب علم ائمه اینه که اذا شاءوا ان یعلموا علموا، یعنی سویچ آف میکنن نمیدونن، سویچ آن میکنن میدونن، ولی کلید دست خودشونه، شاه کلید دست خودشونه. این خیلی مهمه. خیلی وقتا هم خیلی چیزا را سویچ آن بوده، اما در این حالی که سویچ آن بوده، طرف که اومده حضرت به خاطر اینکه اتمام حجت کنه گفته که اون گناهی که کردی دیگه نکن، طرف میخواسته آب بشه ولی نصیحت شده اون گناه دیگه نکن، دیگه تکرار نکن، دیگه نمیخواد بگی. خیلی از این روایات داریم که اومدن به ائمه چیزی بگن، حالا چه در احتیاجات چه در چیز. مثلا کسانی بودن که از خدا گله کردن، اومدن خدمت ائمه که به ائمه گله کنن، قبل از اینکه اونها گله کنن شروع کردن که یکی از اونها امام جواد علیه السلام بوده، در افراد مختلفی که انشالله امشب اگر خدا توفیق بده ما راجع به امام جواد صحبت میکنیم. آخه هر سال اینجوری بوده که شب 11 هم داشتیم که روز 10 هم تولد امام جواده، شب 12 هم و شب 13 هم. امسال دو شب داریم. به بچه ها گفتم که شب اولش راجع به امام جواد، شب دومش راجع به امام علی علیه السلام که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام سنی داشته، شخصیتی بوده، اومده خدمت امام جواد سوالاتی بکنه. فرموده که اینجوری داره، فبتدعنی بدل جواب، یعنی قبل از اینکه من سوال کنم حضرت شروع کرد جواب دادن. میدونین چرا اینو میگن؟ برای اینکه خدمت شما دوستانم، برادرانم، پسرانم بگم که همه چیز ما رو امام زمان میدونه. خیلی وقتی ما بهش خطاب میکنیم السلام علیک یا بقیت الله یا ابا صالح المهدی، هم جواب میده، هم محبت میکنه، هم دست رو سرمون میکشه، هم عنایت میکنه. این کظم غیظه، عف از مردمه و العافی عن الناس. وقت خدا در اون آیه به پیغمبر چی میگه؟ میگه که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعد سه تا دستور میده. چه سه تا دستور؟ فاعف عنهم واستغفر لهم. یعنی غیر از اینکه تو میبخشی از خدا هم بخواد ببخشی. خیلی این عجیبه. فاعف عنهم، خود دستشون بگذر پیغمبر، واستغفر لهم، براشون استغفار هم بکن. استغفار یعنی از خدا بخواد که ببخشه. غفران مال خداست، غفران مال ما نیست. مال ما چیه؟ عفوه. کار ما چیه؟ عفوه، یعنی گذشت. بخشیدن مال حق خداست. استغفار میکنیم، یعنی از خدا میخوایم که ببخشه. واستغفر لهم، وقت دنبالش چیه؟ تازه بیار یه صندلی بذار کنار خودت، این کسی که اینقدر بد کرده و تو بخشیدی و استغفار کردی باهاش مشاوره بکن. واستغفر لهم، معاون خودت قرار بده. وعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اون وقت در این حالی که مشاوره میکنی تصمیم گیرنده توی، مدیر توی. فاذا عزمت، موقعی که تصمیم گرفتی کارتو بکن. تصمیمم که میگیری تکیت به مشاوره و تصمیم خودت نباشه. خیلی عجیبه این. فتوکل علی الله، فاذا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم که میگیری تکیه کن بر خدا که خدا وسائل رو برات جور کنه. والله یحب المحسنین، و خداوند متعال احسان کنندگان را دوست داره. یعنی تو علی مطعم الطعامی و یؤثرون علی انفسهم هستی و من یوقشوه نفسی هستی، کاظم غیظی، عافی عن الناسی، والله یحب المحسنین. این آیه قرآنه، خدا محسنین رو دوست داره و تو جزء محسنین هستی. و انت صابر فی البأساء و الضراء، و تو صبر میکنی، صفت صبر داری در بأساء و الضراء. بأساء عرض کنم خدمت شما که یعنی در اون جاهایی که بأس و ترس داری، ضراء یعنی سختی، و حین البأس که اینا آیات قرآنه دیگه، در حین بعثم تو صابری. حین بعث یعنی الان طوریه که خیلی دیگه ترس داری ولی بازم صبر میکنی. خب یکی از فرو بردن کظم غیظ، یکی از مصادیقش صبر دیگه، یعنی اسمش صبره. صبر تحمله، تحمل یعنی فرو بردن غیظ. و انت صابر فی البأساء و الضراء و حین البعث، و انت القاسم بالسویه والعادل فی الرعیه. بالسویه تقسیم میکنی، به فامیلای خودت بیشتر نمیدی، به دیگران کمتر، به اونی که به تو محبت داده کادو آورده بیشتر نمیدی، به اونی که کادو نیاورده کمتر. و انت القاسم بالسویه والعادل فی الرعیه، تو قسمت کننده هستی بالسویه و عدالت میکنی به رعیت، و تو تویی تقسیم کننده به عدالت و عادل در میان زیر دستان. رعیت یعنی زیر دستان. البته قاسم به سویه و عادل به رعیه عادل یعنی به هر کسی حق خودشو میدی، حتما حق هر کسی با کسی دیگه برابر نیست، لذا به سویه که میگیم یعنی به عدالت، یعنی اونی که حقشه. خیلی جالبه این. و عدالت میکنی در رعیت که زیر دستان تو هستن. و العالم به حدود الله، اول صفحه 192. خدا به حق امام زمان خیر به شما بده. یه توصیه دارم. الان اینجا چند نفریم؟ ماشاءالله 9 نفریم. عدد 9 هم در یه مثلا در بعضی از چیزا مقدسه دیگه، تو بهائی‌ها عدد 9 و 19. 9 نفریم. الان هم امروز روز 16 رجبه. آقایون قربونتون برم، فداتون بشم، دستتون همتون میبوسم. سالمون با حضرت زهرا پایان گرفته و با حضرت علی شروع شده. حضرت زهرا و حضرت علی، ما تخصصمونه که کار بکنیم، امسال بیشتر کار کنیم، بیشتر همت کنیم. باور کنیم 3 روزی که ما خداوند متعال منت گذاشت با بی‌لیاقتی من و دوستان من، منو بردن هم نجف هم کربلا و عراق، همه جا هم رفتیم در 3 روز با این فشردگی وقت. اگر این 15-16 تا تقریبا، من با 20 نفر 25 نفر پرزنت کردم، همش فوق‌العاده اثر داشت. با یه آخوند صحبت کردم، تو کلمه اول گفت من تبریز هستم، یه اداره رو گفت که اداره مثلا فرهنگی و اینا نبود، فرض کنید که مثلا بخش ساختمون مثلا یه همچین چیزی بود، گفت من اونجا مسئول هستم، شما چیزه چقدر میتونین تخفیف بدین؟ یعنی تو کلمات اول من تحت تاثیر قرار گرفت. شما این کتابا رو میفروشین تخفیفش چقدره؟ گفتم هر چقدر که شما خواستین. فعلا صحبت میکنیم، شما اثر رو ببین. با چند نفر صحبت کردم، بعضیشون گریه کردن تو صحبت. کار اثر داره، ادامه بدین. در جاهایی که میرسیم ادامه بدین. میخوام یه خواهشی بکنم، نشه شما جایی بریم پهلوتون حداقل یه خطاب قدیر نباشه. و اینو بفرمایید که سال 97 ما با رجب شروع شده. نقطه بلند رجب ولادت امیرالمؤمنین و بعثت پیغمبر اکرم است، که انشالله شما برنامه‌تون هست دیگه، جشن بگیرین. شما نقطه بلندش امیرالمؤمنین و بعثت پیغمبر اکرمه، و امیرالمؤمنین مورد اختلاف، بعثت پیغمبر که مورد اختلاف شیعه و سنی نیست. ولی در این حال اگر ما برای امیرالمؤمنین کار کنیم، بعثت پیغمبر هم احیا میشه انشاءالله. هر جا میرین یه پرزنت بکن، ضرر که نداره. وقتی پرزنت بکنین، حداقلش اینه که من حالا امروز اینجوری میگم، میگم من این کتاب به شما تقدیم میکنم به شرط که یک بار بخونی. حالا این یک بار ممکنه طول بکشه، من نمیگم در یک روز، تکلیف سخت نمیدم، ولی اثر داره. این چند خطابی قدیر و فدک که بردم به نظر من انشالله اثر داشته. حالا تلفن ها رو باید از فردا پس فردا شروع کنم، بسیار اثر داره. عرض کنم که این داستان مشهد و خدمتتون گفته بودم، مثل اینکه تو هتل گفته بودم. چند وقت با هم جلسه نداریم. ما این شهادت حضرت زهرا رو رفتم مشهد دیگه، شهادت حضرت زهرا 10 بود، مشهد 5 بودم. 2 شب اول رو با یکی از رفقا در هتل توس بودیم. گفتم اینو براتون. در هتل توس که بودیم، از گونم 2 شب بعد، یعنی 3 شنبه صبح ما رفتیم، شب 4 شنبه، شب 5 شنبه تا شب 1 شنبه ما، این آقا گفت من میام خونه جعفر آقا، نمیام. 2 شب با هم باشیم، بعد تو برو خونه جعفر. 5 شنبه صبح ایشون رفت، اومد تهران. خب من 5 شنبه صبح که ایشون مثلا 5:30 از اونجا رفت، که نمیتونستم برام خونه جعفر آقا، گفتم من یه خود استراحت میکنم، صبحونه میخورم، بعد میگم بچه ها بیان منو ببرن حرم، بعد ببرم خونه. اومدم نشستم تو سالن هتل توس، یه میز بود 4 نفری بلند، اینجا نشستم به صبحونه خوردم. یه دیدم بغل دستم یه آقایی همسن سال شماها داره 2 بچه رو صبحونه میده. به من سلام کرد. معمولا ما آخونده وقتی سلام کنم میگم سلام علیکم سلام کنم تموم میشه، ولی من اینجوری نیستم. به این امید که باهاش صحبت کنم، یه خطاب رو معرفی کنم، پرزنت کنم. واقعا میگم اینو، خیلی مهمه. بهانه است دیگه، خدا رحمت کنه. وقتی صحبت کردم حسابی از خطاب قدیر، گفت یه سوال دارم هزا. گفتم بفرمی. گفت شما توحید جوانها رو و نبوتشون رو درست کردید که الان میخوان به ولایت برسین؟ یعنی سوال بود واقعا برد. خیلی وقتا من جواب ندارم، همونجا الهام میشه، به خدا کمک میکن. خب اینا جزء هیئت مدیره دارالتبلیغ بودن، جزء خیرین مدرسه. نمیشه یه بچه راجع به اشکال برای خدا داشته باشه، معلم بیاد اشکال اینو در توحید رد کنه. گفت چرا ما توقعم نمیدیم. گفتم پس یه معلم اشکال توحیدی بچه ها رو رفع میکنه، درسته؟ گفت بله. گفتم خطاب قدیس کمتر از یه معلمه، عجیبه ها. همونجا به ملهام شدیم. گفتم خطاب قدیر کمتر از یه معلمه. من که خطاب قدیر درس میدم، هم توحید بچه ها رو درست میکنه، هم نبوت بچه ها رو درست میکنه، اصلش هم اومد. گفت قانع شدم، کافیه، خدا رحمتش کنه. به من گفت هر کاری داشته باشی به من بگو انجام میدم. خیلی حرفا. همین حرف رو تو کانکت کربلا اون یه سوال دیگه کرد. گفت فرض کن تمام ایرانی ها رو یه خطابه دادی دستشون، هدفت همینه؟ گفتم نه، هدفم از اول، ضمن اینکه همه ایرانی ها یکی یه خطابه دستشون باشه، از اول هدف دومم داشتم. گفت هدف دومت چیه؟ گفتم یه بنده انگشت برم تو عمق، توحید خطابه رو بهشون درس بدم، نبوت. گفت کافیه، کافیه. اونم خدا رحمتش کنه. آقایون اگر کار رو ادامه بدیم مؤثره. گفت هر کاری داشته باشه من انجام میدم. عرض کنم که پرانتز بسته، داشتم چیو میگفتم؟ داشتم صبحونه میکردم، جوونه دو تا بچه رو داشت صبحونه میداد، به من سلام کرد، سلام کرد، من سلام علیک کردم و متشکرم اینا. گفتم که این بچه ها مال خودتن؟ گفت بله. گفتم دو تا بچه داری؟ گفت نه سه تا بچه دارم. وقتی گفت سه تا بچه دارم، یه دخترم دارم بالا پیش خانومم تو اتاق، خیلی تشویقش کردم بر اینکه جوان‌ها امروز همش میگن یه بچه کافیه، یه بچه‌ش هم عاجزن و فلان اینا. بارک الله متشکرم اینا. رشتت چیه؟ گفت داروسازی. گفتم داروسازی خوندی؟ دکترای داروسازی داری؟ گفت بله. گفتم یعنی فارماکولوژیستی؟ با عمامه نشستم. گفتم خیلی رشته عالیه، خدا خیرت بده، اسمت چیه؟ صحبت من که تموم شد یه سکوت کردم. گفت اسم جناب عالی چیه؟ گفتم سید حسین حسینی خطابه قدیر و فدک. تا گفتم سید حسین حسینی خطابه قدیر و فدک، انگار میخواست بپره. گفت اه، حسینی خطابه قدیر و فدک، آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، شما این؟ گفتم که بله. اسممو شنیده بودی؟ گفت نه اسمتو شنیدم، 7-8-10 تا از کتاباتو از اول تا آخر خوندم، مخصوصا خطابه قدیر و فدکو. بعد خودش گفت اینو. گفتم ایشون بچه منه، همینجوری با همین واژه. گفتش که ایشون مدیر عامل ما بود توش، یعنی اون رفته و اون هست، مدیر عامل ما بود در شرکت صبحان، نیمه شعبانها و قدیرها کتابای شما رو میاره جایزه به ما میده. و من خوندم چقدر لذت بردم، میشه با شما بازم تماس داشته باشم؟ گفتم در خدمتتون. تلفن دادیم و گرفتیم. لطف خدا رو نگاه کن، یه سایتی دارن به نام رشد که من خیلی ازشون استفاده کردم، قبل از ما سایتشون رو شروع کردم، و من یکی از مشاورانشون هستم در کارهای علمی و اینا. یه وقت سوالی میاد یا میخوام به مناسبت ها بنویسم، تو تلفن برای من میخونم. اینا تلفن زدم به من قبل از این، گفتن حاج آقا 8 فروردین یا 7 فروردین تولد امام جواده، 8 بود یا 7 تولد امام جواده، چهارشنبه 8 بود،
بله،
تولد امام جواد است. همین یا جشنی برای امام جواد گرفتیم، شما میتونیم بیان صحبت کنیم. گفتم بعدم میگم بهتون، چون به فکر کربلا اینا بودم. بعد که کربلا شد شنبه گفتم بله میام. گفتم که برای اعضای، چون بعضی وقتا منو دعوت کردن در گذشته، هم برای اعضای سایتشون صحبت کردم، همه اعضاشون هم منو میشناسن. گفتن نه، میخوام جلسه عمومی تولد حضرت جواد بگیریم. گفتم که باش. بعد گوشی رو گذاشتم، یهو فکر کردم که خب اگه عمومی میگیریم خب ما هم اعلام کنیم. گفتم ما میتونیم اعلام کنیم؟ گفت بله. ظهر دوشنبه رفتیم. از استثنایی ترین جلسات بود. قربونت برم مهدی جون، فدات شم. بگو چرا استثنایی بود؟ اولا که در هفته دوم، اونم روز چهارشنبه که بعد متصل به جمعه اینا میشه، خیلی بیشتر از اول عید مردم نبودن. 80-90 درصد اطرافیان من مسافرت و کربلا و عرض کنم که مشهد و کیش و شمال و شهرهای خودشون نبودن، خیلی کم بودن. عجیب بود. هم در لحظه تحویل 600 نفر تقریبا آدم اومده بودن. لحظه تحویل شب شهادت امام هادی، مدها مثل عاشورا خوندن و مردم گریه کردن. لحظه تحویلمون هم خیلی عالی بود. خب تولد امام جواد علیه السلام منزل اصلا ناباورانه بود. این جمعیت از نظر کیفیت، بچه های من مثلا 3% بودن، 4% بودن، همه بزرگترهایی بودن. البته خیلی هاشون هم میشناختم، خیلی هاشون هم نمیشناختم. یک جلسه تشکیل شد، اومدم برم. حاج آقا میدونی چند نفر اومده بودن؟ گفتم نه. گفت 700 نفر روز تولد امام جواد علیه السلام، روز چهارشنبه آخر تعطیلات نوروز، 700 نفر اومده بودن. اینا رو برای چی میگم؟ یکی اینکه پوز بدم، بگم الحمدلله تولد امام. منم یه صحبت ابتکاری کردم. بگو چه صحبتی کردی؟ راجع به امام جواد صحبت کردم از زبان یکی از شخصیتایی که هممون میشناسیم ولی نمیشناسیم، حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام. بودی اونجا؟ از زبان حضرت عبدالعظیم از رو مسند امام جواد روایت بده. امشب هم میخوام نه اونا رو تکرار، از زبان حضرت عبدالعظیم. قوغا کرد حضرت عبدالعظیم و این عطاردی قوچانی چه ذوقی داشته. اونایی که از طرف حضرت عبدالعظیم نقل شده یه فهرست داده. صحبت کردم، بسیار مؤثر بود، بسیار عالی بود. خدا رو شکر میکنیم سالمونو تحویلشو با امام هادی شروع کردیم، ادامهشو با جشن امام جواد. امشب هم جشن امام جواد و امام فردا شب امام علی علیه السلام داریم. همه اینا رو برای این گفتم، سعی کنید همیشه تو کیفتون از کیسه خطاب قدیر و فدک، نمیخواد از خودت خرج کن، داشتی خرج کن، اونو بده، به منم پول بده. نداشتی، من تا حالا چند سال بچه منی تا حالا تحمیل پولی به تو کردم؟ چند سال بچه منی؟ حدود 25 سال. تا حالا تحمیل پولی و مادی کردم به تو؟ به تو چی آقا جون؟ قربونت برم، قربونتون برم. نه واقعا میگم، میگم همیشه خطابه تو به اصطلاح کیفتون باشه. تموم کردیم و من اگه حاج آقا 10 تا خطابه بده ما لازم داریم، خوشحال میشم. به این باور رسیدم بچه ها، کار نتیجه داره. وقتی به این باور رسیدم، معمولاً تو منبرام گفتم از دو تا مرجع تقلید فتوا دیدم. یکی مرجع تقلید آلبرت انیشتین، فتواش به نام ریلیتیویتی، اینو گفتم اونجا هم، یعنی نسبیت. یکی هم مرجع تقلید خدا، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. نسل آخوند آدم فکر میکنه کمترین تأثیر رو دارن، چون همه چی رو بلدن. بنده از 14 سال پیش، 2 ماه پیش، امروز که 15 همه تا 20 روز و 2 ماه و 14 سال پیش تا حالا هر آخوندی را پرزنت کردم تحت تأثیر قرار گرفته. یک مورد از این چند هزار مورد، حتی از آخوندها بلدی دیگه، بالاخره با بزرگتر از خودم، کوچکتر از خودم صحبت کردم، پس نزد.